ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 8 دی ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تا یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود، همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردند. اما با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو همکارم رویا کریمی مجد در استودیوست.
بنابر گزارش‌ها از ایران، تجمع اعتراضی در کرمانشاه به خشونت کشیده شده و استانداری تهران نیز از بازداشت چند نفر در پایتخت خبر داده است. بنابر تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، روز جمعه در پی برگزاری تجمع اعتراضی در شهر کرمانشاه، ماموران امنیتی با استفاده از گاز اشکاور و خودروی آبپاش معترضان را پراکنده کردند. گزارش‌هایی نیز از درگیری ماموران با تجمع کنندگان و بازداشت شماری از آنها منتشر شده است. در خبری دیگر، محسن نسجه همدانی، معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته است در برخی از میادین تهران به گفته او تعداد محدود و قلیلی حضور داشتند و شماری از آنها نیز بازداشت شدند. گزارش‌های نیز از برگزاری تجمع در شهرهای قوچان، اصفهان، رشت، قم، قزوین، همدان، ساری و خرم‌آباد منتشر شده. تجمع‌هایی که بر اساس برخی گزارش‌ها همچنان در شهرهای رشت، قزوین و قم ادامه دارد. این تجمعات یک روز پس از تجمعی صورت می‌گیرد که در چندین شهر از جمله مشهد، کاشمر و نیشابور برگزار شد و چندین زخمی و بازداشتی بر جای گذاشت. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خواستار شنیده شدن صدای مردم شد. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، نیز گفت اعتراض مردم موضوعی طبیعی است، اما به گفته او از مسیر باطل استفاده شده است. در بیرون از ایران نیز رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران و همچنین شماری از تشکل‌های سیاسی از جمله شورای ملی مقاومت، با اعلام حمایت از مطالبات مردم و لزوم استقرار دموکراسی در ایران تاکید کردند. در آخرین روزهای سال 2017 میلادی، سازمان غیر دولتی ناظر بر حقوق بشر در سوریه که مقرش در لندن قرار دارد، شمار کشته شدگان امسال در سوریه را حدود 39,000 تن اعلام کرد. بنابر برآورد این سازمان که روز پنجشنبه منتشر شد، حدود 11,000 تن از این تعداد شهروندان غیر نظامی بودند که در بین آنها بیش از 2,000 کودک نیز جای دارند. بنابر همین گزارش، حدود 3,000 نیروی دولتی و بیش از 7,000 تن از شبه نظامیان شورشی، عمدتاً عضو داعش یا القاعده، از جمله تلفات سال جاری میلادی هستند. تعداد کشته های امسال در حالی 39,000 تن اعلام شده است که همین نهاد شمار کشته های سال قبل را حدود 50,000 کشته برآورد کرده بود. تخمین زده می شود در جریان جنگ سوریه تا کنون بیش از 400,000 تن کشته شده باشند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند قرارداد فروش سامانه موشکی S-400 به این کشور سرانجام روز جمعه بین مقام‌های دو طرف به امضا رسیده است. مقام‌های دو کشور هنوز جزئیات این قرارداد را افشا نکردند، اما به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این قرارداد حدود 2.5 میلیارد دلار ارزش دارد و دو طرف از یک سال پیش در حال مذاکره بر سر آن بودند. S-400 قابلیت تطابق با سازمان سامانه دفاعی ناتو را ندارد و فروش این سیستم موشکی به یک عضو پیمان نظامی ناتو نگران هایی را در بین سایر اعضا به همراه داشته است. به گفته سرگئی چمزوف، رئیس شرکت دولتی فناوری‌های روسیه موسوم به روستک، انتقال قطعات این سامانه به ترکیه از مارس سال 2020 آغاز خواهد شد. و به گفته مقام‌های مصری، روز جمعه در جریان حمله یک فرد مسلح به کلیسایی در جنوب قاهره، دست کم 9 تن کشته شدند و فرد مهاجم نیز در تیراندازی پلیس از پای درآمد. این تیراندازی در کلیسایی در منطقه حلوان واقع در جنوب قاهره روی داد و به گفته مقام‌های مصری 5 زخمی نیز بر جای گذاشت. شماری از رسانه‌های محلی تعداد مهاجمان را 2 نفر ذکر کرده و گزارش دادند یکی از آنها گریخته است. در یک سال گذشته، حملات علیه مسیحیان قبطی در مصر به کشته شدن بیش از 100 تن از آنها منجر شده است. گروه های اسلامگرا از جمله گروه داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. و آخرین خبر این که پلیس ترکیه روز جمعه از بازداشت 29 عضو گروه داعش در آنکارا خبر داد و اعلام کرد برخی از این افراد در تدارک انجام حملاتی در جشن‌های مربوط به سال نو میلادی بودند. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، در رشته عملیات همزمانی که به دستگیری این متهمان انجامید، حدود 500 مأمور امنیتی شرکت داشتند. شماری از متهمان شهروندان کشورهای دیگر هستند. سال گذشته در شب سال نو، در جریان حمله به یک باشگاه شبانه در استانبول که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 39 تن کشته شدند. آزاده،
خیلی متشکرم از رویا کریمی مجد بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. ادامه مجله از شعارهایی میشنویم در تجمعهای دیروز و امروز برخی از شهرهای ایران.
تو ایران چی آزاده؟ دوستی ستم آزاده.
معاون اول رئیس جمهور در مورد اعتراضات مشهد گفته مسائل اقتصادی بهانه است.
دولت طبق اصل 27 قانون اساسی موظفه بدون اینکه نگاه کنه پشت پرده معترض کجاست، تجمعات رو پشتیبانی بکنه، امنیتشون رو تأمین بکنه.
و نسبت اعتراض ها با آمارهایی که دولت از مهار تورم و گرانی میدهد.
در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد وضعیتی به وجود آمد که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از رقم بالای درآمدهای نفتی همچنان در گرداب فقر و بی‌سامانی.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. یک روز بعد از اون که از شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر و شاهرود خبرهایی در مورد تجمعهای اعتراضی به عنوان نبه گرانی رسید، برخی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حالا حکایت از این دارن که دامنه اعتراضات به کرمانشاه، تهران، قوچان، اصفهان، رشت و قم و بعضی از شهرهای دیگه رسیده. همکارم مهداد میردامدی از صبح این خبرها رو دنبال کرده و همراه ماست. آقای میردامدی، از کرمانشاه شروع کنیم. نوع اعتراض و شعارها ظاهرا با بقیه شهرها کمی متفاوت بود.
اول بگم که اون چی که ما امروز به عنوان تظاهرات کرمانشاه در آخرین ساعت بهش رسیدیم از یک سری تجمعات پراکنده چند ده نفری شروع شد. فراخوان‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی داده شده بود دعوت کرده بود از معترضین به گرانی که حدود ساعت 10 در میدان آزادی جمع بشن. ویدیوهایی که به مرور در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد نشون میدادش که ما یک سری تجمعات پراکنده از همدیگه در حوالی میدان آزادی، خیابون مدرس، بولوار کارگر، بولوار بهشتی و ترمینال اتوبوسرانی داریم. این تجمعات با نظاره‌گری مردم عادی که از اونجا رد می‌شدن همراه بود. به مرور تعداد جمعیت زیاد شد، در بعضی از موارد چند صد نفر تشکیل می شدند و شعارهایی می دادند. هر چقدر که شعارها سیاسی تر و تندتر می شد تعداد افراد نیروی انتظامی هم به تناسب زیادتر می شد، ولی اتفاقی که بعدش افتاد این بود که دیگه شروع کردن مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، معترضین رو با باتون می زدن، چندین مورد درگیری داشتیم و در آخرین گزارش هایی که داشتیم وارد شدن ماشین های آب‌پاش بود و متفرق کردن مردم، که اینها همه در ساعت اولیه بعد از ظهر امروز اتفاق افتاد. این درگیری ها و بازداشت ها، شمار بازداشت ها را متفاوت گفتند، ولی بعضی از رسانه های محلی کرمانشاه تا 100 نفر رو گفتن که در بازداشت نیروهای انتظامی است.
غیر از کرمانشاه، اصفهان، قم، رشت، ساری و قوچان هم شاهد بخشی از این نوع اعتراض ها بودن، درسته؟
خب بله، ما اسامی شهرهای زیادی رو حقیقتش توی رسانه های اجتماعی داریم و میبینیم. منتها من اولش توضیح بدم که ما اینجا صداهایی که داریم بعد از اینی که مطمئن شدیم از چند تا منبع که اینها واقعی هستن. مثلا یک ویدیو از خرم‌آباد داریم، در این حال آدرس محل تجمع رو در یک شبکه اجتماعی دیگه یک شهروند دیگه نوشته بود، در یک شبکه اجتماعی دیگه یکی آمده بود یک اظهار نظری کرده بود که ما رو مطمئن میکرد که پس مثلا در اصفهان ما تجمع داشتیم، در قم تجمع داشتیم. بنابراین ما فقط اون اینجا لیست شهرهایی رو داریم ازش نام میبریم که مطمئنیم اونجا اتفاقی افتاده. بنابراین اسامی زیادتری که خیلی زیادتری که وجود داره رو اسم شهرها رو فقط نام میبریم ازش، ولی واقعا نسبت به خبرهایی که در رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی منتشر شده، اطمینانی ما نداریم. اولین تجمعی که در بعد از ظهر امروز گزارش شد بعد از کرمانشاه خرم‌آباد بود.
تو ایران چی آزاده؟ دزدی ستم آزاده. تو ایران چی آزاده؟ دزدی ستم آزاده. تو ایران چی آزاده؟
تجمع خرم‌آباد رو چند ده نفر گفتند و یک شهروند خبرنگاری که در توییتر گزارش داده به اضافه یکی از رسانه‌های محلیشون تا 200 نفر رو هم گفته که در میدان انقلاب تجمع داشتن. اما در اصفهان، خیابان مطهری، میدان انقلاب، خیابان کمال اسماعیل و چهارباغ عباسی و کنارهای زاینده رود محل تجمع مردم و اعتراض اونها بود. شاید یکی از جاهای دیگه که کمتر انتظارش میرفت باشه تجمع در قم بود. در میدان دستقیب محل اصلی تظاهراتی بود که ما صداش رو داریم. در همدان میدان بوعلی و بولوار خواجه رشید و خیابون پاستور جاهایی بود که ازش صدای تظاهرات ما داشتیم. بعد از اون در شهر رشت، به خصوص خیابون انقلاب. بعد توضیح بدم که تصاویر آخری که ما از رشت داریم ساعات تاریک شب رو نشون میده که مردم همچنان در خیابان‌ها بودن و به اعتراضات خودشون ادامه میدادن. بعد آخرین موردی که داریم مربوط به شهر اهواز میشه که از حدود ساعت 4 بعد از ظهر به بعد گویا تجمعات صورت گرفته در اعتراض به گرانی.
انشاءالله واکنش امام جمعه مشهد بود احمد علم الهدا که به اعتراضهای روز گذشته مشهد واکنش تندی نشون داد، در واقع خواستار برخورد با معترضان شد. چه واکنش‌های دیگه به اعتراضهای مشهد به خصوص شده؟
اعتراضهای مشهد رو مشخصا اگر اجازه بدیم با همین آقای علم الهدا شروع بکنیم. اظهارات ایشون یک مقدار عجیب و غریب بود، به خاطر اینکه توی این اظهارات گفته که مردم حق دارند حل شدن مشکلات معیشتی خودشون رو مطالبه کنند، مسئولان هم باید برای حل مشکلات اونها از قبیل مسکن و گرانی براشون کار بکنن، و گفته که کارد به سخون مردم رسیده و مردم بودن توی خیابون، و بعد از اون حمله مفصلی کرده به دولت روحانی از قیمت بنزین تا خودروهای بیکیفیت، جاده های پر از اشکال و تصادفات جاده‌ای و اینا ایشون گفته. و بعدش گفته موقعی که جوابهایی که مسئولان به کمبودها میدن کارد رو به استخون مردم رسونده و این مردم البته به قول ایشون با نظام بد نیستند، بلکه تحت فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی قرار دارن. اما بعد از اون خطاب به کسای معترضانی که اومدن به خیابونها گفته که مطالبات شما کاملا بر حق بوده و اینکه بر علیه گرانی شعار میدادین کار به حقی بوده، اما گفته که بعد از این شعارها دیگه دشمن وارد شده و سوء استفاده کرده، شما باید توجه کنین که چه کسایی دارن از اینها بهره برداری میکنن و به قول ایشون خوراک تبلیغاتی به دشمنان میدن.
معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری اما نپذیرفت که این مسائل مرتبط با مسائل اقتصادی هست و گفتش که این تجمع ها رو در واقع مخالفان دولت سازماندهی کردن. میتونی خیلی خلاصه بگی دولت و مجلس تا الان چه واکنش هایی داشتن نسبت به فراگیر شدن این اعتراض ها؟
نقل قول های ازشون شده، از جمله اینکه امروز جلسه فوق العاده ای داشتن اعضای کابینه آقای حسن روحانی در مورد همین اعتراضات، ولی آقای جهانگیری روز جمعه در 25 مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکان این حرفا رو برای گفتن داشت.
برخی از اتفاقاتی که در این روزا در کشور اتفاق میفته بهانه کردن مسائل اقتصادی، ولی به نظر میاد پشت دیگری داشته باشه، مسئله دیگری داشته باشه. حتما باید شناسایی بشه، تحلیل بشه. من مطمئنم هستم کسانی که بانی این قضایا خواهند بود دودش به چشم خودشون خواهد رفت. اونا فکر میکنن با این کارشون مثلا به دولت آسیب میزنن. وقتی که جریان
جهانگیری آقای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم در توییتر خودش گفته که اگر اعتراضات سازماندهی هم شده باشه مسئولان باید پاسخگو باشن. برگزاری راهپیمایی بدون حمل سلاح از حقوق اساسی مردمه.
خبرها که از این هست که در تهران پایتخت در واقع حضور گسترده نیروی انتظامی در خیابان‌ها به چشم می‌خوره. یک مقام امنیتی هم البته هشدار داره در مورد تجمع‌ها در تهران، بازداشت‌هایی هم وجود داشته. می‌تونید خیلی کوتاه بگید تهران چه خبر؟
معاون امنیتی استانداری در نخستین ساعات صبح امروز یک بیانیه شدید و غلاظ ایراد کرد و گفتش که با هر کسی که بیاد در خیابان‌های شهر قاطع برخورد می‌کنیم. دشمن از تظاهرات مشهد خوراک تبلیغاتی درست کرده، علیه نظام کار کرده و بعد گفتش که حضور قاطع داریم. بعد از اون گزارش‌های زیادی داشتیم که حضور پرشمار ماموران نیروی انتظامی رو در میادین و تقاطع‌های اصلی شهر نشون میداد. خود همین آقای همدانی بعد از اون مصاحبه کرد با خبرگزاری ایلنا و در اون گفتش که تجمعاتی صورت گرفته، بعضیا به نصیحت پلیس گوش دادن و رفتن ولی بعضی دیگه مقاومت کردن و بعد با حکم قضایی بازداشت شدن.
متشکرم از شما مهتد میردامدی. اخبار مربوط به اعتراض ها رو پیگیری کرده بود، همراه ما بود و شنیدید که چه گذشته در برخی از شهرها. اما از آرش امام جمعه بشنویم، خبرنگار آژانس خبری مکریان در شهر کرمانشاه، که در گفتگو با رضا ولیزاده از چگونگی آغاز تجمع روز جمعه در کرمانشاه میگه.
راهپیمایی اعتراضی امروز کرمانشاه از هول و هوش ساعت 11:30 جلوی میدان آزادی کم کم مردم تجمع کردند تا ساعت 12:40 که میشه گفت تجمع مردم تجمع چند هزار نفری بودش.
و این تجمع چطور سازماندهی شده بود؟ از چه طریق مردم مطلع شده بودند که در این شرکت کنند؟
چند روز پیش کانال‌های تلگرامی کرمانشاه مبنی بر نگفتن به گرانی قرار شده بود که جمع شدنی داشته باشند که برای پشتیبانی از مشهد و کلان شهرهای دیگر که دیروز تجمع داشتند امروز کرمانشاه هم جمع شدند و اعتراضی داشتند به این جریان.
شعارها چی بود؟
شعارهای تندی گفته شد و بیشتر شعارهایی هم به گوش می‌خورد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم و شعارهای دیگری که میشه گفت شعارهای تندتری بودند.
آیا شعاری هم علیه دولت آقای حسن روحانی و شخص ایشون مطرح شد؟
واقعیت امر این هستش که من نمیخوام جواب این سوال رو بدم.
خب نیروهایی که در خیابان حضور داشتن نیروهای امنیتی، ترکیب نیروهای امنیتی به چه ترتیبی بود؟ آیا نیرو انتظامی بودن؟ سپاه بود؟
بله، نیروهای انتظامی و یگان ویژه از امروز صبح حضور داشتند که اول با آرامش خواستند جمعیت رو پراکنده کنند، اما بعد از این که شعارهای رادیکال گفته شد و به طبعشون خوش نیومد با استفاده از زور و ماشین‌های آبپاش و باتوم مردم رو پراکنده کردند.
آیا کسی هم بازداشت شد؟
در میان جمع کسانی بودند که بازداشت شدند که مردم با گفتن ولش کن خواستار آزادیشون بودند، اما ما دقیقاً از مکان و شرایط بازداشت شده ها خبر نداریم، از تعدادشون خبر نداریم.
زخمی چطور؟ آیا فردی هم در جریان این درگیری ها زخمی شده؟
خبری مبنی بر زخمی شدن کسی در راهپیمایی اعتراضی امروز در کرمانشاه به دست خبرگزاری مکریان تا الان نرسیده.
نکته قابل توجهی که به نظرتون رسید در این راهپیمایی چی بود؟
بله، این که کرمانشاه خودش یکی از استانهای از نظر اقتصادی ضعیف هستش و مردم در باره گرانی و در مورد تورم دو رقمی خواستار اجرای عدالت هستند.
آرش امام جمعه خبرنگار آژانس خبری مکریان در کرمانشاه بود. رضا ولیزاده با او گفتگو میکرد در مورد آنچه که دیده از تجمع روز جمعه در کرمانشاه. اما در ادامه مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی از فرانسه همراه ماست تا در این زمینه بیشتر بشنویم. آقای کاظمیان، شما ویژگی های این اعتراض ها رو که از دیروز به شکل جدی میشه گفت آغاز شده در چی میبینید؟
خب ابتدا من تاکید کنم که واقعا داوری در مورد ابعاد این اعتراض ها و کیفیتش کار بسیار دشواری است، چون اطلاعات دقیقی در مورد اونها وجود نداره. یعنی حد اکثر داده‌ای که در رابطه با اعتراض ها وجود داره همین کلیپ های در حال ضبط شده توسط خود مردم و موبایل ها هست که در کانال های تلگرامی ببخشین و شبکه های اجتماعی آنلاین داره دست به دست میشه. اما چیزی که شاید بشه با اطمینان در موردش صحبت کرد اینه که به هر حال لایه های نابرخوردار نسبت به وضعیت اقتصادی موجود معترضن. همزمان این فراموش نکنیم که بخش مهمی از کارگران در سالهای اخیر برخوردار شدن از از نیروهای دانشگاهی، یعنی کسانی که لیسانس یا فوق لیسانس دارن و در واحدهای تولیدی مشغول به کار شدن. این رو باید علاوه کرد به لشکری از بیکاران دانشگاهی، کسانی که فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی هستند و بیکار هستند. طبیعتاً این وضعیت نارضایتی از اوضاع اقتصادی، معیشتی، کاری و البته برخی گرانی ها خب این موجب یک تحرک های اینجوری اعتراضی شده که طبیعتاً در بستر وجود شبکه‌های اجتماعی آنلاین و امکان اطلاع رسانی خب یک همافزایی یا بازتولیدی داره صورت میگیره. اما اینکه ابعاد ماجرا تا چه اندازه هست یا ممکنه چه سمت و سویی داشته باشه به دشواری میشه در موردش داوری کرد، به ویژه که خب به بخشی از نیروهای سیاسی، بخش بسیار قابل توجهی از نیروهای سیاسی اینها در انتخابات شرکت کردن، حامی دولت مستقر هستن و طبیعتاً الان یک شکافی پیدا شده بین معترضان در جامعه با طیف نیروهای سیاسی که به اشکال مختلف حامی وضع موجود یا مایل به تداوم وضع موجود هستند. هرچند که همزمان نباید تند شدن شعارها و حتی عجیب و غیر مترقب بودن برخی شعارها رو مثلا در شهر قم مورد غفلت قرار داد که
بله
خیلی معنیدار هستش.
آقای کاظمی، اتفاقا میخواستم به شعارها اشاره کنم. تا جایی که میشه از ویدیوها درک کرد، همونطور که شما تاکید کردید، فقط بر اساس اون چه که ما میتونیم ببینیم و بشنویم، نوع شعارها مثلا دیروز در مشهد با شعارهای امروز کرمانشاه متفاوت هست. در مشهد بیشتر شاید بحث گرانی و فساد اقتصادی بود، در کرمانشاه و حتی قم بحث بیشتر سیاسی هست، حتی گاهی رأس حکومت رو هدف قرار دادن، در رشت علیه قوه قضاییه شعار سر دادن و در قم و مشهد همونطور که گفتید شعار در تایید رضا شاه. جنس این اعتراض ها را آیا میشه تا حدی یک دست دونست؟
خب این متمایز بودن یا گونگون بودن شعارهای سرداده شده در شهرهای مختلف، این به نظر من خودش وجهی از واقعیت رو داره بازتاب میده. یعنی به هر حال شبکه‌های منطقه‌ای یا شهروندانی که در شهرهای مختلف هستن طبیعتاً بسته به اینکه کدام شعار میتونه مورد اقبال قرار بگیره یا حتی از طرف دیگران همراه ایجاد کنه، این رو دارن تکثیر میکنن. به خاطر این تفاوت‌های وجود داره، ولی برای خود من به عنوان یک ناظر شاید خیلی مهم باشه که خیلی سریع شعارها، هرچند که مضمون و محتوای اقتصادی اجتماعی داره ولی کاملا به سوگیری‌های سیاسی رادیکال و تون علیه شخص اول نظام یا ساختار قدرت پیدا کرده و در برخی موارد هم شعارهایی که داره سر داده میشه در تجلیل از خانواده پهلوی یا یادکرد از رضا شاه، این هم قابل تأمل هست. هرچند که من تاکید میکنم واقعا در مورد ابعاد این اعتراض ها و این فیلم هایی که داره تکثیر میشه خیلی داوری دشوار هست و نباید نادیده گرفت نقش مجموعه مدیایی که چه در شبکه‌های اجتماعی آنلاین وجود داره چه در رادیو تلویزیون‌های به هر حال خارج از کشور.
خیلی از شما متشکرم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما بود. اما شما اگر در این اعتراض شرکت داشتید یا شاهد هستید یا نظری در این مورد دارید، حتما از طریق تلگرام با ما در میون بگذارید، صداتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید از راه @فرداگرام.
نظر من اینه که داریم به مرز فروپاشی و افسار گسیختگی تو همه بخش‌های جامعه داریم میرسیم.
ایران به شدت بیماره و از اونجایی که اقتصاد به قول مارکس زیربنا و بقیه مسائل روبنا، باعث فشار بیش از حد تحمل بر اقشار متوسط و کم‌آمد کشور شده و از اونجایی که هزینه‌های میلیاردی در سایر کشور مخصوصا سوریه و یمن و جاهای دیگه ادامه داره، مردم با چنین شعارهای ساختار شکنی به مسئولین دارن گوشزد میکنن، هشدار میدن. به نظر بنده حالت بیشتر شبیه اواخر دهه 1980 میلادی و اوایل دهه 90 میلادی که شوروی با اون همه ابهت و قدرت نظامی اقتصادی برای رفاه و اقتصاد در داخل مملکت کاری انجام نداد و بیشتر از اینا رو برای ثبات و دوام بلوک شرق و جذب بیشتر همپیمان و مبارزه با آمریکا و بلوک غرب انجام میداد.
دولت ترسیده، کارش تمومه.
من به عنوان یک جوان متولد دهه 50 شمسی که انقلاب اسلامی زندگی من و هم نسلان من رو به شکل جدی تغییر داد، معتقدم که گروه مجاهدین خلق از بعد پیدایششون و بعد از انقلاب اسلامی باعث شدن که نظام حاکم، چه نظام دودمان پهلوی و چه جمهوری اسلامی، به نوعی مجبور بشن به رادیکالیسم و خشونت رو بیارن، و به خاطر اینکه مجاهدین خلق دست به اسلحه بردن، نظام حاکم رو هم به این شرایط رسوندن که اونها هم در مقابل اینها دست به اسلحه برن. در زمان جنگ هم که مستقیماً گروه مجاهدین خلق به سینه مردم ایران آتش گشودن و تکلیف این گروه مشخصه، ولی در رابطه با خواست مدنی مردم عزیز مشهد، یک خواسته مدنی، یک درد دل مدنی مردمی هستش که از شرایط تنگ و پرفشار اقتصادی مجبور شدن که به کف خیابونها بیان خواستشون رو بیان بکنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
صداتون رو ضبط کنید، از طریق @فردگرام برای ما بفرستید. اما فرماندار مشهد گفته 1 نفر در سر اصابت سنگ در اعتراض‌های دیروز مشهد مجروح شده. 52 نفر هم بازداشت شدند در مشهد. نیروهای انتظامی و امنیتی هم در بعضی از خیابان‌های تهران مستقر هستند. رضا ولیزاده از رادیو فردا در مورد اینکه نسبت این اعتراض‌های خیابانی با آمارهایی که دولت از مهار تورم و گرانی ارائه می‌کنه چه می‌تونه باشه، با فریدون خاوند گفتگو کرده، اقتصاددان در فرانسه.
تورم بر اساس آمار رسمی که دولت اعلام میکنه در حال حاضر 10% بر اساس آمار آذر ماه، ولی مسئله عمده اینه که این یک رقم میانگینه بر اساس یک سبد کلی مربوط به کالاها و خدمات که ارزیابی میشه، ولی این رقم برای همه یک معنا رو نداره. در سبد مصرفی گروه های کم درآمد، خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین سهم رو دارن، گویا حدود 40-45%. و ما میبینیم که نرخ تورم به صورت میانگین متوسط 10% اعلام میشه، ولی برای خوراکی ها و آشامیدنی ها حتی بر اساس آمار رسمی حدود 14-15%. و به همین علت هست که نرخ تورم این کالاهایی که در سبد مصرفی خانواده های کم درآمد دهک های بین 1-5 نقش عمده رو داره، بر اونها بیشتر سنگینی میکنه تا بر طبقات بالا، در دهک های بالا که برای اونها این خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد مصرفیشون چیزی حدود 15%. این مسئله رو باید در نظر گرفت و به همین علت هست که این مردم به آمار رسمی اعتماد نمی کنند و در اولین فرصتی که به دستشون بیاد علیه این آمار و علیه زندگی که برای اونها تهیه شده، فراهم شده، اعتراض می کنند.
آقای خاوند، کمی کلانتر به ماجرا نگاه کنیم. اقتصاد ایران الان در چه وضعیه، با چه شرایطی روبروه و این شرایط محصول چیه؟
ببینید، وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده، این باعث و بانیش کسانی هستند که طی این همه مدت، این 4 دهه بعد از انقلاب، باعث شدند که ایران نتواند صاحب یک اقتصاد واقعی بشه، و به خصوص در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد وضعیتی به وجود آمد که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از رقم بالای درآمدهای نفتی همچنان در گرداب فقر و بیسامانی فرو رفت. وقتی که آقای روحانی به اصطلاح زمام امور رو در دست گرفت، به درستی به مردم نگفت که عامل این وضعیت چه کسانی هستند و جرأت نکرد بگوید که حتی در ورای آقای احمدی نژاد کسانی که در رأس امور هستند، هسته مرکزی قدرت رو به وجود آوردند. از جمله شخص آقای خامنه ای نقش بسیار بسیار بزرگی دارند در ایجاد این وضعیت. روحانی به دلایل خاصی نمیتواند چنین مسئله ای رو مطرح بکنه و همه این عوامل باعث شد که اقتصاد ایران در وضعیت فعلی قرار بگیره و به همین علت هست که مردم نه تنها به کسانی که قبل از آقای روحانی بودن اعتماد ندارن، به شخص آقای روحانی هم آنطوری که باید و شاید اعتماد پیدا نمی کنن. بر اساس برنامه هایی که آقای روحانی داد هیچ تغییری انجام نگرفته.
حالا این شرایطی که الان در ایران باش روبرو هستیم، به نظرتون یه دوره گذاره که مردم باید تحمل کنن یا نه تازه شروع ماجراست و اصلا به نظرتون ریشش از کجاست؟
اگر مردم به این نتیجه می رسیدن که باید در شرایط موقتی تیگه یک سال، دو سال، چند سال حتی شرایط اصلاحات عمیق اقتصادی رو تحمل بکنن تا به وضعیت بهتر و مناسبتری برسن، من فکر میکنم که میشد اونها رو قانع کرد که این شرایط رو تحمل بکنن. مسئله مهم این هست که اونها هیچ چشم‌اندازی رو نمیبینن برای بهبود وضعیت، نه برای خودشون نه برای فرزندانشون، و این عامل ناامیدی اونها هست و میبینن که در برنامه های آقای روحانی، برنامه های انتخاباتیش نکات مثبتی بوده، میشده بر اساس این برنامه ها چشم‌اندازی رو تصور کرد، ولی تمام نکات مثبت برنامه فراموش شده، کشور به یک حالت روزمرگی رسیده و هیچ امیدی به بیرون رفتن از شرایط دشوار کنونی نیست. همین یک عامل بزرگ دامن زدن به وضعیت طغیانی کنونی است.
فریدون خواوند اقتصاددان در پاریس بود. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما این اخبار مربوط به اعتراض‌ها در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران انعکاسی نداشته، در حالی که در سایت‌های نزدیک به طیف اصولگرایان بیشتر در وصف راهپیمایی 9-88 مسئله مطرح شده. احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس در برلین همراه ماست تا در این زمینه از او بشنویم. احسان، معمولاً اینطور خبرها چطور توی رسانه‌های داخلی و خبرگزاری‌ها پوشش داده میشه؟
معمولا خبرگزاری ها در ابتدا در مواجهه با این خبرها تا مدتی درگیر هستن و نمیدونن که باید چی کار بکنن، به دلیل ملاحظاتی که دارن و همینطور احساس میکنن که از نهادهای امنیتی با اونها برخورد میشه. بعضی از خبرگزاری ها سعی میکنن به نوعی در خبرهای کوتاه این موضوع را پوشش بدن ضمن حمله به تجمع کنندگان. البته این در مورد تجمع هایی هست که اونها احساس میکنن که به نوعی سیاسی هست و یا به موضوعات سیاسی کشیده میشه، وگرنه مثلا تجمعاتی که درباره مؤسسات مالی اعتباری بوده در این مدت پوشش دادن، اما احساس میکردن که جنس این تجمعات متفاوت هست. به هر حال بخشی از خبرگزاری های دولتی هم در روز گذشته ابتدا این احساس را داشتن که ممکنه این تجمع از طرف مخالفان دولت سازماندهی شده باشه و اونها هم با این دید در واقع به این تجمعها نگاه میکردن. بعد از سال 88 و تجمعهای اون سال، محدودیت رسانه ها و ملاحظاتی که دارن درباره تجمعهای این چنینی بیشتر هست. قبل از اون سال 80 برخی از تجمعها، مثلا تجمعهای دانشجویی یا تجمعهایی که در کوی دانشگاه رخ داد یا برخی از تجمعهایی که در اعتراض به اعدام هاشم آقاجری بود را معمولا خبرگزاری ها پوشش میدادن و حتی برخی از روزنامه ها ممکن بود که تیتر یکشون باشه، از جمله تجمعاتی که چند شب به طور متوالی در تهران برگزار شد. اما بعد از سال 88 این محدودیت ها بیشتر شده و همینطور یک سری دستورالعمل هایی هم معمولا از سوی نهادهای مانند شورای عالی امنیت ملی یا وزارت ارشاد برای رسانه ها ارسال میشه.
حمید رسایی نماینده پیشین مجلس و از اصولگرایان منتقد دولت آقای روحانی در اینستاگرامش نوشته که آقای روحانی و رسانه‌های آقای روحانی حالا که تعدادی از مردم مشهد در اعتراض به وضع موجود به خیابون ریختن و کنسرت مرگ بر روحانی سر دادن چرا مردم رو سانسور میکنن؟ در واقع آقای رسایی داره به عنوان یکی از مخالفان دولت به نبودن اخبار مربوط به اعتراض‌ها انتقاد میکنه. یعنی اینکه آیا دستورالعمل مشخصی در برخی مواقع وجود داره که در چنین شرایطی این مسئله مشکلی ایجاد نمیکنه که پوشش داده بشه؟
موضع آقای رسایی در واقع خیلی متفاوت هست با موضع خیلی از اصولگرایان یا نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، چون امروز ائمه جمعه تقریبا همه این تجمعها را نکوهش کردن و تجمعهایی در واقع مورد نظر یا مطلوب اونها هست که در حد شعارهای علیه دولت یا شعارهای معمولی ختم بشه و شعارهای سیاسی سر داده نشه. به هر حال از سال 88 به بعد این دستورالعمل‌ها درباره محدودیت‌ها برای پوشش تجمعات شدت گرفته. قبل از اون هم به هر حال وجود داشت محدودیت‌های این چنینی، ولی شدتش کمتر بود. البته در اون روزهای اول یا حداقل در اون لحظات اول بیشتر ابتکار عمل خود رسانه ها هم مهمه، یعنی ممکنه یک رسانه‌ای در ابتدا خبر رو پوشش بده و مشکلی هم براش پیش نیاد و معمولا در روزهای بعد یا ساعتهای بعد از این اتفاقات هست که نهادهای مسئول دست به کار میشن و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی رو به رسانه ها ارسال میکنن که این اخبار رو سانسور بکنن و یا توصیه میکنن که مثلا کلن به صورت خلاصه پوشش داده بشه، به شعارها پرداخته نشه و یا به صورت کلی گفته شه که این تجمع درباره موضوعات اقتصادی بوده. ولی به هر حال بعد از اون که تجمع ها پوشش داده میشه در رسانه های خارج از کشور یا شبکه های اجتماعی، معمولا رسانه هایی که وابسته به نهادهای امنیتی هستن مانند خبرگزاری فارس یا خبرگزاری تسنیم، بعد شروع میکنن حمله به تجمع کنندگان، یعنی تجمع کنندگان رو متهم میکنن که اموال عمومی رو تخریب کردن و بر علیه اونها مطالبی رو منتشر میکنن و به نوعی حالا شاید اونها دستشون در این موارد بازتر هست برای مواجهه با تجمع کنندگان.
خیلی اصلا ممنونم. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی همراه ما بود و در مورد پوشش پیدا نکردن این تجمع ها در خبرگزاری های رسمی ایران شنیدیم. اما محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از بافت اعتراض های اخیر میگه.
بافت اعتراضات دیگه بسیار سخته که آدم بگه چه هویتی داره. یعنی اونقدر مطالبات متراکم شده در سالهای اخیر که اگر روزگاری میشد برای یک تجمعی، برای بافت یک تجمعی هویتی قائل شد، مثلا گفت که هویتش اقتصادی است و در اعتراض به گرانی هاست، یا میشد گفت که هویتش فرهنگی است یا مثلا سیاسی است. ولی الان وقتی تو همه زمینه ها فرهنگ، سیاست، امنیت، اقتصاد این مطالبات متراکم شده، خیلی دشوار هست بافت این تجمعات رو تحلیل کردن. بله، می شود فکت ها رو کنار هم چید و گفت مبدأ این اعتراضات کجاست و چجوری شروع شد، اما نمی شود بعد از شروع شدن امتدادش رو دقیقا تحلیل کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به صورت تلویحی اشاره کرده که به نظر میاد پشت این قضیه مسئله دیگه‌ای باشه به گفته ایشون، و حتی گفته که دود این ماجرا به چشم کسایی میره که شروعش کردن و بدونن که پایان دهنده اون نخواهند بود اگر شروع کننده اون هستن. تحلیل شما از صحبت‌های آقای جهانگیری چیه؟
ببینید، این که پشت پرده ماجرا چیه به دولت ربطی نداره. این موضع آقای جهانگیری و این سخنش حتی اگر سخن درستی باشه غیر قابل دفاع شنیدنش از معاون اول رئیس جمهور. دولت طبق اصل 27 قانون اساسی موظف بدون اینکه نگاه کنه معترض کیه و بدون اینکه نگاه کنه پشت پرده معترض کجاست، اون تجمعات رو پشتیبانی بکنه، امنیتشون رو تأمین بکنه، راهپیمایی بدون حمل سلاح طبق صراحت قانون اساسی آزاده. به دولت چه ربطی داره که پشت پرده ماجرا چیه؟ اگر ما رضایت بدیم به این مدل گفتمان از طرف دولت، دولت رو موظف نکنیم که به وظیفه خودش در این خصوص عمل بکنه، عملا راه رو برای سرکوب همه تجمعات باز کردیم.
آقای اکبرین، چشم انداز رو شما چطور میبینید؟ فکر میکنید در روزهای آینده، در هفته‌های آینده ممکنه چه اتفاقهای دیگه‌ای بیفته؟
گمان میکنم که اتفاقی که در گذشته افتاده نشان میده اتفاقات آینده رو. در گذشته اتفاقی که افتاده این بوده که اگر جریان‌هایی اعتراض میکردن، این اعتراضا شکلی داشت، رهبری داشت، رأسی داشت که میشد با او گفتگو کرد، یعنی یا مطالبات رو در واقع پاسخ داد و به رهبر اون اعتراضات گفت که ما به مطالبات شما رسیدگی میکنیم، یا به هر نحوه دیگه با او مذاکره کرد و مهار کرد این اعتراضات رو. این رو هم در شکل‌های سیاسی ما دیدیم، نظیر سال 88 و یا قبل از اون که رهبران مشخصی داشت جنبش سبز، یا در تجمعات کارگری، تجمعات سندیکایی. خب ما میدونیم نماد اون سندیکا کیه، نماد اون تجمع کیه، اما وقتی همه اینها سرکوب میشن و دیگه رأسی وجود نداره که باهاش بشه مذاکره کرد، به گمانم این اعتراضات مهار ناپذیره و آینده بسیار دشواری پیش روی دولت و حکومت هست.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. به گفته کارشناسان، از بین 18 صندوق بازنشستگی کشور 17 تای اونها ورشکسته شده و تنها یک صندوق در حال فعالیت است. بیش از نیمی از جمعیت ایران یا بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند یا از این سازمان حقوق مستمری میگیرند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
صندوق بازنشستگی که تبدیل به یکی از ابرچالش‌های پیش روی دولت در ایران شده، به یکی از دغدغه‌های اصحاب رسانه و کارشناسان گوناگون هم تبدیل شده و کمتر هفته و ماهی می‌گذرد که تحلیلگران با طرح مشکلات این صندوق‌ها نسبت به بحرانی بودن شرایط هشدار ندهند. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایستگاه نیوز در توضیح آخرین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفته که از مجموع 18 صندوق، 17 تای آنها ورشکسته و تنها یک صندوق در حال فعالیت است. به گفته این نماینده مجلس، پرداخت حقوق بازنشستگان منجر به فلج شدن اقتصاد کشور شده و در صورت ادامه این روند تمام درآمد کشور صرف حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد شد. بحران صندوق بازنشستگی در ایران از کجا ناشی می شود؟ هادی کهالزاده، پژوهشگر در زمینه صندوق‌های بازنشستگی ساکن آمریکا، در پاسخ به این پرسش می گوید
صندوق های بازنشستگی کشور و نظام بیمه کشور طی یک دهه گذشته هم با بحران شدید منابع مواجه شدند و هم مصارفشون افزایش پیدا کرده، به این معنا که منابع اونها شامل ایجاد منابع حاصل از ایجاد اشتغال و درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری به دلیل سوء مدیریت به شرایط کلان اقتصاد کشور به شدت تحلیل رفته و دچار مشکل شده و دولت هم تعهدات خودش رو به موقع به سازمان بازنشستگی پرداخت نکرده. به نوعی منابع این سازمان ها به شدت کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه شاید افزایش مصارف این سازمان ها هم هستیم به دلیل افزایش جمعیت بازنشستگی، افزایش مصارف نظام سلامت. بنابراین در هر دو بخش ما شاهد مشکل هستیم. اما به نظرم بزرگترین مشکلی که سازمان ها طی 10 سال گذشته با شوبرو بودند و امروز هم حاضر هست، نبود یک نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور و در نظر نگرفتن تهدیدها و پیشبینی این وضعیت ما رو در وضعیت قرار داده که سازمان های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی عملا در آستانه از دست دادن تواناییشون برای ادامه کار و ارائه خدمات بازنشستگان کشور قرار دارند.
همزمان با اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، هم در انتقاد از شرایط کنونی سازمان تامین اجتماعی گفته رشد شتابان جمعیت سالمند کشور و مطالبات بیشتر آنان از سازمان تامین اجتماعی نیازمند برخوردی منطقی و علمی از سوی نهادهای حاکمیتی و سازمان تامین اجتماعی است. از طرفی دولت یکی از بزرگترین بدهکاران صندوق بازنشستگی کشور است. علی اصغر بادبان، از اعضای سابق شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، اخیراً در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در یک دهه گذشته از 25 هزار میلیارد تومان به بیش از 100 هزار میلیارد تومان خبر داده است. رضا علیجانی رویکرد دولت در ایران نسبت به صندوق‌های بازنشستگی را اشتباه می‌داند.
دو تا مشکل در اینجا وجود داره. یک این که اساسا دولت‌ها نباید دست درازی بکنن به این صندوق بازنشستگی یا امثال اونها. متاسفانه هر جایی که یه تمرکزی از ثروت و درآمد وجود داشته، اینها دولت‌ها در ایران چنگ انداختن و دست اندازی کردن. این مشکل اولیه است. دوم این که اونها به عنوان یک مرکز قارت سیاسی نگاه میکردن. یعنی در ایران ما چون احزاب مستقل نداریم، باندهای سیاسی و جریانات سیاسی هزینه های فعالیت های اقتصادیشون رو به نوعی از جیب عمومی برمیدارن. این جیب عمومی میتونه شهرداری باشه، میتونه آستان قدس رضوی باشه، میتونه بنیاد مستضعفان باشه، میتونه صندوق های بازنشستگی باشه.
علی اصغر بادبان، عضو سابق شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، هم معتقد است در همه جای دنیا اداره صندوق‌های بازنشستگی نه در دست دولت بلکه در دست اتحادیه‌های کارگری و بازنشستگی است. این ابرچالش را چگونه میتوان حل کرد؟ فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، راه حل را اینطور توضیح میدهد.
یک راه حل فقط وجود داره و اون این هست که باید عدم تعادل بین دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی از بین بره. برای این منظور هم روش اول به عقب انداختن زمان بازنشستگی است و برای این کار میشه از محرک‌های تشویقی استفاده کرد، به این معنی که به آدم‌ها بگن هر کس سن بازنشستگی خودش رو به عقب بیاندازد مستمری بیشتری دریافت می‌کنه. روش دیگری رو هم میشه در نظر گرفت، مثل دریافت مالیات‌های ویژه برای افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی. روش دیگری هم وجود داره که بگیم صندوق‌های بازنشستگی فقط حداقلی از مستمری رو تأمین بکنن و به مردم مسئولیت داده بشه که از طریق صندوق‌های بازنشستگی خصوصی بخش دیگری از مستمریشون رو تأمین بکنن با ابتکارها و اقداماتی که خودشون انجام میدن.
بیش از 41 میلیون نفر، یعنی 52% جمعیت ایران، از بیمه های سازمان تامین اجتماعی استفاده و یا از این سازمان حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می کنند. در همین حال مرکز پژوهش های مجلس هشدار داد که در صورت ادامه این شرایط در 8 سال آینده کسری نقدینگی این سازمان به 114 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما محمود احمدی نژاد عصر پنجشنبه یک روز بعد از سخنان انتقادی رهبر ایران یک بار دیگه انتقادهایی به نحوه مدیریت کشور و حکومت وارد کرد. او هرچند نامی از فرد خاصی نیاورد، اما در جمع مردم بوشهر گفت خودشان را معیار حق میدانند. از وحید پوراستاد بشنویم.
کمتر از 24 ساعت بعد از سخنان انتقادی و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی نسبت به جدال لفظی چند ماه اخیر احمدی نژادی ها و قوه قضاییه، محمود احمدی نژاد در جمع صدها تن از مردم بوشهر گفت نه توهین میکنیم نه تهمت میزنیم، اما از حق به گفته او ملت کوتاه نخواهیم آمد.
ما هرگز به کسی تهمت نزدیم، نمیزنیم، توهین نکردیم، نخواهیم کرد، اما از حق ملت دفاع میکنیم. اما دائما تهدید میکنن، تهمت میزنن، بذارید اون تایی حرف براتون بزنن. ما به عنوان نوکر مردم در دفاع از حقوق شما مردم خودمون رو برای هر تهمت، افترا، فشار داخلی، خارجی آماده کردیم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 6 دی ماه گفته بود صدمات را هم باید نقد کرد، منتها نقد منصفانه و مسئولانه، نه نقد همراه با تهمت و لجن پراکنی. آیت الله خامنه ای همچنین گفت آن کسانی که همه امکانات کشور دستشان هست یا بوده حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند.
کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده فرقی نمیکنه، کسانی هستند و انسان مشاهده میکنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآب‌ها اپوزیسیون به خودشون میگیره.
اگرچه علی اکبر جوانفکر از مشاوران محمود احمدی نژاد معتقد بود خطاب سخنان آیت الله خامنه ای محمود احمدی نژاد نبود، اسفندیار رحیم مشاهی از دیگر یاران نزدیک به احمدی نژاد هم در مطلب تلگرامی خود در روز جمعه نوشت سخنان رهبر جمهوری اسلامی نه در مقام رد فرد یا گروهی بود و نه از عملکرد افراد یا گروه‌هایی از مسئولان به طور خاص حمایت کرده است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
یکی از ویژگی‌های آقای احمدی نژاد اینه که سعی می‌کنه برای فرار از پاسخگویی پرسش‌های تازه رو مطرح بکنه. به خاطر همین این که ما انتظار داشته باشیم که آقای احمدی نژاد و حتی همراهانش خودشون رو مخاطب حرف‌های بسیار تند آقای خامنه‌ای بدونن، به نظر من انتظار بیهوده‌ای هستش و اونها هرگز این رو نخواهند پذیرفت. علاوه بر این، آقای احمدی نژاد نشون داده حتی زمانی هم که مورد خطاب مستقیم باشه همچنان به راه خودش ادامه میده. دلیل اینم من فکر میکنم اینه که خود احمدی نژاد هم به خوبی میدونه که وارد یک راه بی برگشت شده و اون هم کنار گذاشته شدن از صحنه سیاست و ممانعت از ورود مجددش به قدرت هست.
اگرچه انتظار میرفت بعد سخنان انتقادی روز چهارشنبه یا آیت الله خامنه ای تغییری در گفتار احمدی نژاد به وجود آید، اما با این وجود او روز پنجشنبه در بوشهر و در جمع تعدادی از جوانان بسیجی گفت آیا اگر کسی به رهبر انتقادی داشت نباید نظر خود را اعلام کند و باید برود بمیرد؟
بعد حق رو کشف کرد.
قبول دارین حق رهبری یا نه؟
یعنی چی؟
حق حرف رهبری هست یا نه؟
یعنی چی حق حرف رهبری؟
حق با رهبری هست یا نه؟
یعنی چی حق با رهبری؟ تو کجا؟
تو صحبتاش برای کشور.
اگر رهبری یه موقعی نظری گفت شما نظر دیگه داشتی بعد بمیری؟
نه ما نظر
چی؟
ما باید نظر چرا نه؟ چرا
انقلابی هستی؟ من نظر مرهبری
خودش میگه به من هم انتقاد کنی. میگه یا نمیگه؟
الان رهبری حرف درست یا نه؟
رهبری داره میگه.
رهبری
میگه به من هم انتقاد کنی. یعنی چی؟ برای چی میگه به منم انتقاد کنی؟
حسین انصاری راد رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس ششم در گفتگو با وبسایت اعتماد آنلاین گفته روند تهدید احمدی نژاد به پایان رسیده و دیگر ادامه پیدا نمی کند و به گفته او مقام‌های کشور درباره او تصمیم خواهند گرفت و اقدامات او را کنترل خواهند کرد. آقای انصاری راد پیشبینی کرده که قوه قضاییه به زودی احمدی نژاد را محاکمه می کند تا به تعبیر او کنترل شود. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این اولتیماتوم به احمدی نژاد بود، ولی این اولتیماتوم در حقیقت مجوز صدور احکام قضایی صادر میکنه و خود به خود راه پیام‌های بعدی احمدی نژاد بسیار سخت‌تر خواهد کرد. حالا باید دید آقای احمدی نژاد چه مانوری میدهد. این برخورد به نظر من بعد از این کار آقای احمدی نژاد سخت‌تر خواهد کرد، چون آقای خامنه‌ای اساساً انتقادهای علنی که به از نظر ایشان به تضعیف نظام منجر میشود شرعاً هم درست نمیدونه.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، سعید لیلاز قائم مقام حزب اصلاح طلب کارگزاران گفته همین که رئیس دولت قبل لباس مدافع نظام را از تن به در کرده و لباس اپوزیسیون را به تن کرده نشان می‌دهد آینده ای را بو می‌کشند که فروپاشی نزدیک است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
احمدی‌نژاد به نظر من برای دوره آقای خامنه‌ای نیست که داره سرمایه گذاری میکنه. اون بیشتر داره شانس خودش رو برای دوره پسا خامنه‌ای در واقع به محک آزمایش میذاره، به خاطر اینکه ما در جمهوری اسلامی دیدیم تغییر رهبر میتونه صحنه سیاست رو دچار چرخش 180 درجه‌ای بکنه.
در هفته‌های اخیر جدال لفظی احمدی نژادی‌ها و قوه قضاییه بعد از بازداشت و محکومیت حمید بقائی معاون اجرایی دولت نهم و دهم و چند تن دیگر از حلقه اولیه محمود احمدی نژاد به جایی رسید که رئیس جمهور سابق ایران صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را غاصب خواند و مقام‌های قضایی در مقابل احمدی نژاد را تلویحاً دروغگو و لات خواندند.
وحید پورستاد گزارش میداد. اما بشنویم از راهپیمایی اعتراض‌آمیز به وضعیت رضا شهابی فعال کارگری در زندان که در فرانکفورت برگزار شده. از شهر میریم.
رضا شهابی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در 18 مرداد ماه امسال به دستور دادستانی خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرد و در آنجا دریافت دادستانی تهران مرخصی او را از سوی پزشکی قانونی نپذیرفته و باید 968 روز دیگر در زندان به سر برد. آقای شهابی در اعتراض به این اقدام اعتصاب قضای نامحدودی را آغاز کرد، ولی پس از 50 روز به خواست خانواده و سندیکای شرکت واحد دست از اعتصاب قضا برداشت. به دنبال این حرکت اعتراضی وضع جسمانی رضا شهابی رو به وخامت گذاشت، به طوری که همسر او در سوم دی ماه جاری در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که رضا شهابی دوبار در زندان رجایی شهر کرج دچار سکته مغزی شده و وضعیت جسمانیش بیش از پیش رو به وخامت گراییده. برای آزادی آقای شهابی تاکنون ده‌ها تظاهرات در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی برگزار شده که تازه‌ترین آن حرکتی بود که بعد از ظهر جمعه در برابر شبکه رادیو تلویزیونی شهر فرانکفورت برگزار شد و سخنگوی آن شهناز مرتب اینطور به ما گفت:
خواستار این هستیم که برای آزادی رضا شهابی و سایر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی این مسئله اهمیت پیدا بکنه اینجا و انعکاس پیدا بکنه در کشور آلمان. هم طریق اتحادیه‌های کارگری هم نامه‌های علیه جمهوری اسلامی و به خاطر وضعیت نامناسب شرایط زندان و همینطور زندانی کردن کارگران زندانی به خصوص و زندانیان سیاسی نامه‌های اعتراضی به جمهوری اسلامی فرستاده شده.
علاوه بر تظاهرات شهر فرانکفورت که شرکت کنندگان در آن خواهان آزادی رضا شهابی، فعال کارگری و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شدند، تاکنون شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و سندیکاهای کارگری در دنیا و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آزادی رضا شهابی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم، عنوان آخرین گزارش این بخش، و بعد از اون اگر همچنان همراه ما باشید خبرها و برنامه میزبان رو خواهید شنید. برخلاف افزایش جنگ لفظی بین روسیه و آمریکا درباره سوریه، دو کشور گفتن بدون تلاش‌های جمعی حل این بحران امکان پذیر نیست. با آنا رایسکای همراه باشید و من با شما خداحافظی میکنم.
به گفته وزیر خارجه آمریکا، در حالی که روابط واشنگتن با مسکو وضعیت مطلوبی ندارد، عرصه‌هایی هست که منافع دو کشور با یکدیگر تلاقی می‌کند. رکس تیلرسون طی مقاله در نیویورک تایمز سوریه را از مهمترین زمینه‌های همکاری با روسیه دانست و تشریح کرد. روسیه می‌گوید حامی روند حل بحران سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد در ژنو است و انتظار داریم به تعهدات خود پایبند بماند. تا به گفته تیلرسون، مذاکرات باعث سوریه آزاد و بدون بشار اسد شود. در واکنش دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت غیر از خط ارتباطی میان نظامیان برای تصادم نخواسته در سوریه، هیچ همکاری نزدیک بین روسیه و آمریکا در خصوص حل این بحران نیست. همچنین سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه با اینترفاکس اظهار داشت اگر آمریکا در سوریه هدف مبارزه با تروریسم را دنبال می‌کند، این عرصه می‌تواند زمینه همکاری بین دو کشور باشد. اما به گفته لاوروف، با فشاری آمریکا بر حضور نظامی در سوریه تا حصول پیشرفت در حل سیاسی این بحران غیر قابل قبول است. در روزهای اخیر وزارت دفاع روسیه بارها واشنگتن را متهم کرده که شبه نظامیان در سوریه را آموزش می‌دهند تا نیروی برای مبارزه با دولت سوریه را احیا کند. در تازه‌ترین تحول، مقامات روس آمریکایی‌ها را متهم کردند که به شبه نظامیان در حمله اخیر موشکی به پایگاه روسیه در حمیمیم چراغ سبز نشان دادند. الکسی لیانکوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است نه تنها روسیه و آمریکا در سوریه همکاری نخواهند کرد، که به جنگ نیابتی ادامه خواهند داد.
روابط ما با آمریکا بسیار پرتنش است و تنها سوال این است که آیا تنش‌ها به درگیری منجر می‌شود یا نه. به عقیده من درگیری مستقیم که به معنای جنگ جهانی است دور از ذهن است، اما همکاری در این شرایط نیز منتفی است. آمریکا می‌داند هدف اصلی کرملین در سوریه وادار کردن غرب به پایان انزوای روسیه بوده. طرح پوتین همواره این بوده که روسیه در مبارزه با تروریسم با غرب شریک شود و در ازای غرب نسبت به رویکرد روسیه در اوکراین چشم ببندد و تحریم‌ها را لغو کند. اما در حالی که این سناریو عملی نشد، روسیه خلاف اهداف غرب و حتی تلاش‌های سازمان ملل در سوریه عمل می‌کند. مشخصاً در سوریه جنگ نیابتی ادامه خواهد داشت.
پنجشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی مراسم اهدای نشانهای افتخار به نظامیان روس که در عملیات سوریه شرکت کردند اعلام کرد تمام اهداف نظامی روسیه در سوریه تحقق یافته. او با تأکید بر اینکه هدف تروریست ها تبدیل سوریه به پایگاه برای تجاوز از جمله علیه روسیه بود، بدون اشاره به دستاوردهای ائتلاف بین المللی برای مبارزه با داعش مدعی شد روسیه مهمترین نقش در نابودی تروریسم در سوریه را ایفا کرده. این در حالی است که کشورهای غربی همواره مظنون بودند مخالفان اسد هدف اصلی عملیات نظامی روسیه در سوریه هستند. پنتاگون اخیراً گفته داعش هنوز شکست نخورده و آمریکا به پیگیری اولویت‌های خود در سوریه ادامه خواهد داد. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است که حل بحران سوریه همچنان دست یافتنی نیست.
بعقیده من حل بحران سوریه به بنبست رسیده. با ادامه اختلافها بر سر اسد، همکاری با کشورهای غربی میسر نیست. ایران مصمم است حضور خود را در سوریه تقویت کند و این در حالی است که این رویکرد افزایش تنش با آمریکا و اسرائیل را در پی خواهد داشت. ترکیه بی توجه به رفاقت با ایران و روسیه مخالف اسد است و اهداف خود را دنبال می کند. اقدامات روسیه نیز همگی تحت شعاع انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در این کشور است. در این شرایط هیچ کس نمی تواند به سوال اصلی چه کار باید کرد پاسخ دهد.
بحران سوریه به پایان هفتمین سال نزدیک می شود و بر رغم یک سال آتش بس که روسیه، ترکیه و ایران ضامن آن شدند، درگیری های پراکنده ادامه دارد. در این حال روسیه می گوید در این مقطع تمرکز بر روند سیاسی است. در حالی که گروه های اصلی مخالفان بشار اسد، کنگره گفتگوی ملی در سوچی را تلاش روسیه برای انحراف توجه ها از مذاکرات ژنو دانسته و آن را تحریم کردند، مسکو اعلام کرد به رغم سنگ‌اندزی عناصر افراطی، تدارکات این کنگره ادامه دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.